یعنی که بین دفتر رضا شاه و منزلش چند قدم فقط فاصله بود که پیاده می اومد اینجا، از بیرون لازم نبود که بیرون. و من و حالا عصر و رزیل و غروب چی بود و اینها که مثلا ما دیگه این طرف های می اومدیم که بعد شد مامان من خداحافظی میکرد می اومد که ما بریم و ملکه اسمت ملوک هم میرفت حاضر میشد که از رضا شاه استقبال بکنه. من این پایین هم رضا شاه زودتر اومد تو چی بود، من این پایین از زیر پله این طرفی داشتم میلویدم میرفتم جلو از زیر پله او رضا شاه در و همجور وایستم خواستم در و وایسته ببینم تو کی هستی چرا در میری؟ من وایسته و مگه از من میترسی؟ گفتم نخیر. تمام میکنم 9 سالم بود. گفتم اگه از من میترسی؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم دختر مشکات دوله. گفت آن دختر مشکات دوله؟ خیلی خوب باری کردم. خیلی خوب رد شد. یه دفعه پیش از اینی که شاه بشه اون سالی که دیگه مقدمات سلطنت تقریبا فراهم بود، احمد شاه قرار بود بره به مسافرت، قرار بود برای معالجه یا هرچی بود بره به خارج، که خب خیلی ها ازش بدرقه کردن و رضا شاه هم که اون موقع لابد رئیس الوزرا بود، نخست وزیر بود، رفت و بندر پهلوی، یعنی اون زمان بندر انزلی بدرقش. وقتی که سردار سپه بر میگرد یک پیشواز فوق‌العاده ازش کردن طرفداراش، که این خودش نمونه این بود که دیگه حالا همه کاره این آدمه، و تا قزوین رفتن پیشوازش، از جمله پدرم هم رفته بود پیشواز. خب اون وقتا موندم زمستون بود و لابد بالا پوشا چیز نبود و اتومبیل های گرم و این چیزا که نبود و پدرم سرما شدید خورد و آمد و زاتوریه کرد. زاتوریه شدیدی کرد که من یادم درست یادم نیست، ولی یه چیزی مثل خواب یادمه که یه همچین ناخوشی تو خونه بود که حالا بعدها میگن که چقدر سخت بود و فلانه. یه شبی لغمان مال گفت که من اندام یکی دوتا آمپول میزنم اگه تا صبح رسوند نجات پیدا کرده ولی هیچی و اینا. و بعدها پدرم میگفت که یک عاملی که من رو خوب کرد این بود که اختر همیشه با روی باز به من نگاه میکرد، حتی لبخند میزد. من فکر کردم پس حال من بد نیست، اگه حال من بد بود اون اینجور نبود. این بود که مامان واقعا با یه استقامت فوق‌العاده ازش پرستاری کرد. وقتم که پرستار اینا که نبود که، پرستار رو خود خانما میکردن دیگه پرستاری رو. بعد سردار سپه میشنوه که پدرم سخت مریض. یه روزی دیدیم همه اهل خونه ریختن به همو دویدن و اینا و گفتن که سردار سپه اومده. مامانم از بالا نگاه کردید سردار سپه تو حیات وایستاده. هیچی همه دویدن و رفتن و مامان از اتاق رفت بیرون و آمد بالا و فوری عمو جانم رو خبر کردن که اونم بیاد و تا عمو جانم رسید همطور وایساده احوال پرسی میکنه و بابا جواب میده و بعد میریزن و تعارفو که بفرمایین و اینا میگه ندیگه. همون استاده یه چند دقیقه ای احوال پرسی کرد و رفت. اینم یه خاطره بود که ما از رضا شاه داشتیم. یکی دیگه این بود که همین سالایی که من سال آخر دبیرستان بودم که هی میگفتم میخوام برم اینا، یه روز که پیش رضا شاه صحبت چیز بود و اینا مثلا صحبت تحصیل و فرستادن بچه ها و اینا بوده، رضا شاه میپرسه که پسر چند سالشه، موقعی مثلا خارج رفتنش ایناش هست؟ اینوز گفته نه اون حالا هنوز بچه است، ولی دخترم دلش میخواد که بره خارج و تحصیل بکنه و اینا. گفته بوده که خب دخترم در درجه اول پسرها باید برن تحصیل بکنه. بعد پدرم گفته بوده چرا قول خب دخترها هم حق دارن که تحصیل بکنن و بالاخره دیولوپه بشن و اینها. و اون وقت رضا شاه یه فکری کرد و گفت خب بله چرا نه. پدرم گفت بله حالا دختر من خیلی اصرار داره چون که به زودی دیپلمش رو یک دو سال دیگه میگیره و از حالا داره با من شرط و بیع میکنه که بفرستیمش که بره برای تحصیل.
بخشی شما که توی یه همچین محیطی بزرگ شدیم حس میکردیم که فرق داریم با بقیه، یعنی بقیه اینجور نیستن، شما یه مزیتی داریم؟
نه حس مزیت نمیکردم، اما خب ببینید مثلا ما تو مدرسه بودیم، خب میدونیم ما مدرسه اومدیم دخترهای دیگه هم آمدن، بالاخره پدرهای اونا هم پس روشن فکرن که اونا رو فرستادن. من یه دوستی داشتم که پدرش قفقازی بود و ترک بود، اعیان قفقاز بود که بعد از رولوسیون فرار کرده بودن ایرانی های قفقاز. امیر منظم همزوی، دخترش لوسا خانم همزوی که ما از بچگی با هم دیگه هم کلاس بودیم و دوست بودیم، اونا تو خونهشون یه خود سختگیری بیشتر بود. در این حال که خب اون پدرم دخترش مدرسه میذاشت و میخواست که درسشون تموم بکنن و براشون معلم پیانو میآورد و اینها، یه مقدار رو سیستم تربیت‌های فرنگی و اونچه که از روسیه و اینا به خاطر داشت با بچه‌هاش رفتار می‌کرد، اما یه مقدار سختگیری بیشتر بود. مثلا این سال آخر مدرسه که من خاطر جمع بودم که پدر من منو میفرسته اروپا، همه با هم دیگه فکر میکردیم که یه جوری پدر اونم راضی کنیم که اونم پس دخترش بفرسته ما هر دومو با هم بریم. اینطوری البته تو مدرسه خیلی با سایرین صحبت از اینی که اروپا برن نبود، منم اونو تو مدرسه خیلی نمیگفتم، نه هیچ این فکر بر من پیش نمیومد که اینا یه مزیتی است که ما داریم، چون خب خیلی های دیگه هم می‌دیدیم که مثل ما هستن دیگه، اینطور نبود که واقعا ما تک باشیم. اون دورانی که اصلا رفتن اروپا خیلی تک بود، یه خود جلوتر از ما بود، مثلا زمانی که امسال خانم ایران علم رفت بودن مثلا تحصیل بکنن، چون مثلا یه چند خیلی دوازده سالی جلوتر از ما بوده دیگه، اون خیلی بیشتر نادر بود. خب مثلا خانمایی مثل عصمت ملوک دولت داد یا چیز خانم دیگه بود از جمعیت ما بود، از مؤسسی به جمعیت بود، چرا اسمش یادم میاد، صدیقه دولت آبادی، اون که خیلی هم دیگه جلوتر بود و اون از خانواده روحانیون بود و اینقدر اون پدرش روشن فکر بوده و هم اون رو فرستاده بود اروپا و هم اینقدر هم در خود ایرانم قبلا برای پیشروی زنها چقدر کار کرده بود، مخصوصا در اصفهان.
خب چیزی که شما خواستید بید اروپا پدرتان مستمن بود که مثلا خواستگاری و شوهر دادن شما اینا پیش نیمد؟
تا پدرم زنده بود نه، اولا که من 15 سالم بود تازه و اصلا میگم ابدا بچه ها زودتر از 20 سالگی نباید شوهر بکنن. به محصی که پدرم فوت کرد که من 15 سالم بود، البته یه خورده این فکرها دور و بر ما پیدا شد، برای اینکه اولا که پدر بزرگم که اهل اینی که بخواد من فرنگ بفرسته و اینا نبود. پس فقط این مرحله رو باید براتون بگم. صبر کنید من یه نگاهی بکنم اینا چیزایی که قبل از این بود. پدر من خیلی جوان بود وقتی که سکته کرد و فوت کرد، 47 سالش، من 15 سالم و همون سال من دیپلم متوسطه گرفتم. فقط تعجب میکنیم که چطور به این زودی برد. یکی اینی که از اول من زود درس خونده بودم، وقتی وارد مدرسه شدم رفتم کلاس دوم با اینکه 6 سالم بود. بعد یه بارم اون وسط کار دو کلاس یکی کرده بودم، چون جلو بودم توی کلاس، من و همون دوستم لوسای همزوی خیلی جلو بودیم از سایرین، دوتایی در تمام دوران تحصیل با هم دو کلاس یکی رو با هم میکردیم و اینها، و ما رو اوایل سال کلاس هشتم بعد از یکی دو ماه که بودیم معلم ها با هم صحبت کردن با مدیر مدرسه، گفتن اینا قوهشون بیش از کلاس، ببریم کلاس نهم، بردن کلاس نهم. یکی هم این، یکی دیگه این که اون وقتا دیپلم متوسطه رو دخترها سال یازدهم میگرفتن، اصلا ما کلاس دوازدهم نداشتیم اون موقع، برنامه مدرسه دخترونه خیلی کمتر بود، به طوری که من خاطرمه ریاضی ما در کلاس 11 هم به اندازه ریاضی پسرها در کلاس 9 هم بود. البته به ما یه مقدار نمیدونم روانشناسی و تربیت بچه و تدبیر منزل و خیاطی و اینجور چیزا تو برنامه ها بود، از اون طرف از ریاضی و نمیدونم فیزیک شیمی و اینا یه بود کمتر. من یادم کلاس 11 هم که بودم معلم ما جمع میکنم فوت کرده خدا رحمتش کنه، میز محمد نراقی، به من درس اضافه میداد و چون خوشش میمد که میدید من یاد میگیرم و علاقه مندم. یک روز یک مسئله هایی به من داد، 4 تا مسئله داد، گفت که من اینو به کلاس دهم پسرها دادم، حالا ببینم که اول نم خب برو ببینید کدوم دید. من فرداش که آمدم خب مسئله رو حل کردی؟ گفتم بله. گفت چند تا؟ گفتم هر 4 تا. خب هر 4 تا رو حل کردی؟ گفتم بله. گفت من به کلاس دهم پسرها دادم. از من موقع دهم بودم، من موقع دهم. بعد این من هی تشویق میکرد، هی به هم اضافه درس میدم. کلاس 11 که بودم گفت یه کار بکن، من یه مقدار دیگه به درس میدم، یه خودم فیزیک شیمی و اینا میخونی، سال دیگه تقاضا بکن که بری برنامه پسرها رو امتحان بدی، که دیپلم 12 پسرا رو بگیریم. من خیلی دلم میخواست که این کار بکنم و میخواستم که خودم برای این آماده کنم. بعد که این معلمون من تشویق کرد، من دلم میخواست بعد از اینم، چون واقعا حالا معلم ادبیات و فارسی و عربی و اینا میگفتش که این خیلی در این قسمت خوبه انشاء و اینا، اگه خوب کار بکنه خیلی خوب میشه. معلم ریاضی هم همینو میگفت، ولی من خودم اون موقع بیشتر علاقه به ریاضی داشتم و دلم میخواست بعد از اینم که تحصیل میکنم توی همین رشته ها باشه. مثلا یه خود سرگوش آوردم چی میشه تحصیل کرد در رشته ریاضی، همین آقای نراقی رو من گفتم مثلا نجوم، من فکر میکنم خیلی خوبه، من بعد از این مثلا نجوم تحصیل میکنم. چی شد که نگفتم؟
میدیم که پدرتون فوت شد شما.
آها اون وقت حالا من در انتظار اینی که یا کلاس دوازدهمو بخونم با مطابق پسرها امتحان بدم و یا اروپا برم و اینها، که چند هفته بعد از این که من امتحان نهایی رو دادیم در وزارت معارف پدرم فوت کرد و این واقعا یک ضربه بزرگی بود تو زندگی من، برای اینکه اولا اون سن رو در نظر بگیرم، بعد با تمام اون آمال و آرزوهایی که من حالا برای آینده داشتم که اجراش فقط با وجود اون شخص میشد، دیگه هیچ کس نبود که عقیده داشته باشه که من اون کارهایی رو که میخواستم بکنم بکنم. مثلا من تعجب میکردم بعضی از قوم خوشان زمان پدرم وقتی که با من حرف میزدن یا یه امتحانی ازم میکردن و اینها، رو شروع میکردن به پدرم میگفتن آره این خیلی با استعداد و اینها و حتما بذارید این تحصیل بکنه، این یه چیز خوبی میشه. حالا که پاش رسیده بود میگفتن دختر میخواد چیکار کنه و بالاخره باید شوهر کنه. این آخرام به پدرم میگفتن خب دیگه شوهر میکنه بچه پیدا میکنه، یادش میره این حرفا، ولش کنید، تو روز حرفاشو عوض کنید. ولی پدرم حرفشو عوض نکرده بود تا زنده بود. و واقعا چون که منم ببینید همه این چیزایی که میگم که در بچگی من داشتم در واقع مرهون وجود پدرم بود، یک ها یک ضربه بزرگی بود بر من، مثل که من از آسمون بندازن زمین. خب در اون سنم که یه دختری خیلی حساسه نسبت به یک همچین واقعی، خیلی من از قرار معلوم قصه‌دار رو پژمرده و اینها شده بود. توی تابستون بود مدیر مدرسه‌مون خانم افت خانم سمیان آمده بود دیدن، چون تابستون هم همه پخش و پلا بودن، ما جعفرآباد بودیم وقتی که این اتفاق افتاد. میگم اون وقتام که انقدر اتومبیل و اتوبوس و اینا نبود، مثلا چندین روز فاصله میشد تا یکی بیاد و اینها، و آمده بود دیدن مامانم و اینها. و بعض منه که دید روش کرد به مامان، گفت خب حالا مهری چیکار میکنه؟ مامان گفت هیچی نمیدونم، همش میشسته قصه میخوره و اینا، و از نظر اون خیلی بعد مدرسه‌ش هم که تموم شد و اینها، و گفتش که اجازه بدین من ببرمش مدرسه امریکایی. مامان گفت هر کار صلاح میدونین بکنیم. صبر کردیم و تعطیل تابستون تموم شد و آمدیم شهر رو، و میس لوئیز که اون موقع ناظم مدرسه بود، چون در حال از معلمای مدرسه زرتشتی بود و از دیپلم‌های مدرسه امریکایی، افت خانم سمیان به او گفت که منو ببره و راهنمایی کنه که اسم نویسی بکنه. من به لوسا هم گفتم و قرار شد اونم بیاد و به هر حال میس لوئیز یا من تنها رو یا من و لوسا هر دو رو برد پیش میس لیتل که مدیر مدرسه بود و ما رو معرفی کرد و ما اونجا اسم نویسی کردیم. سال اول نیمه درس نمیدونم چرا نوشتیم و بعضی درس ها رو داشتیم تو کلاس های مختلف و بعضی ها نداشتیم، شاید برای اینکه انگلیسیمون برسه به مدرسه امریکایی. ما تو مدرسه‌مون نسبتاً خوب انگلیسی درس می‌دادن، ولی خب مثل مدرسه امریکایی نه. سال بعد که می‌بایستی بریم کلاس دوازدهم که 1315 بود، سیزده من دیپلم گرفتم، 14 بود که می‌بایستی وارد کلاس دوازدهم بشیم، یه امتحانی می‌کردن از همه، اینتلیجنس تست. ما 4 نفر بودیم که از خارج اومده بودیم به این مدرسه، من و لوسا از مدرسه زرتشتیان، مهر ماهمون جباره فرمانیان از مدرسه ژاندارک و دارالمعلم. تو این اینتلیجنس تست ما 4 اول شدیم. به هر حال انقدر طول نکشید که اون دوتا رفت. خانم مهر ماه فرمانیان شوهر کرد. شوهرش دادن به آقای محسن رئیس که در آلمان وزیر مختار بود و او رفت آلمان. دوست من لوسا هم که ما اول فکر میکردیم که وقتی که من آماده میشم که برم فرنگ باید سعی بکنیم که پدرش اونم بفرسته، اون حالا جلوتر از من رفت. پدرش میخواست بره برای معالجه و بچه هاشم با خودش برد، اون گفت منم میام، اون گفت منم میام. وقتی که برد اونجا اونای دیگر رو برگردون، پسرشو و این دختر رو گذاشت که تحصیل بکنه. پس اون یه چند ماهی زودتر از من، شاید یه سالی زودتر از من رفت. من جباره موندیم تو با هم دوست بودیم و کلاس 12 همو اونجا خوندیم و 1115 من اون دیپلم گرفتم. حالا باز مرحله این بود که حالا باز چیکار بکنیم. البته حالا دیگه بیشتر زمزمه اینی که شوهر بکنه و خواستگار بیاد و فلان، منم به مامانم میگفتم مطلقاً اگه من بگیم بیا اونجا بشینم مثل جنس خریداری می‌دونم دیدم بزنن، من حاضر نیستم، مثلا خیال شوهر کردن ندارم. و چیز مامانم عصبانی میشد یه وقتا. یه دفعه من به یه کسی وقت داده بود، من گفتم من نمیرم، مجبور شدم خواهرم گفتم معنی نمیبر اون که حالا حرفی نداره که، اونم میگه آخه نمیشه من برم، و بالاخره اونو بردن واسه اینکه به اونا جواب بدم. ما لجش میگیره هی میدید من نشستم یا کتاب میخونم، ترجمه میکردم بعضی از کتابای انگلیسی رو که خونده بودیم، بعضی از داستانا و اینا رو ترجمه میکردم و اینا. اونم لجش میگیره میگه هی نشستی اونجا پای میز پشت کتاب، آخرش هم هیچی نمیشه. گفتم قبول نشه. یه خانمی رو شناخته بودیم، مثلا اونا اومده بودن خواستگاری خونه ما که از اون راه میشناختش، که این خانم سالها در کارهای فرهنگی بوده و اینها، و یه خواهر همچین لاغر و پژمرده و خوشگل و شیک و اینا نبود، این بود. یکی دیگه خوشگل و شیک و تر و تازه و اینا، اون شوهر داشت و بچه داشت، اینکه شوهر نکرده. من میگفتش که آخرش مثل اون میشی، آخرش هم هیچی نمیشی مثل اون میشی، من حال مثل اون بشم، ای بینم.
شما که دیپلم گرفتی همون سال کشف حجاب بود؟
ها نه، من دیپلم فارسی رو که گرفتم نه هنوز، اون وقت در این مدت شروع شد، چون همون سال رضاشاه رفته بود ترکیه و برگشت و دستور داد. علی اصغرخان حکمت که وزیر فرهنگ بود و اینا دست به کار مقدمات کار شدن. وزارت چه خوب شد اینو سوال کردین، این لازم بود براتون بگم. وزارت خونه ها شروع کردن دست دسته اعضای وزارت خونه ها رو دعوت کنن با خانماش. مهر ماه هم بود که مجلس افتتاح میشد، مجلس هم نماینده های مجلس رو دعوت میکردن که با خانماشون برن. عموی من که اون موقع نماینده مجلس بود زن نداشت، خب زن نداشت، خب تنها میرفت دیگه. بعد نمیدونم کی بهش گفتش که خب شما مهری خانم با خودتون ببرین. گفت بله هیچ بدم نیست. منم گفتم خیلی خوب، منم میخوام بیام. قرار شد منزل یکی از نماینده‌های مجلس، حالا اسمش یادم رفته، که نزدیک مجلس بود توی میدان بهارستان، بریم اونجا جمع بشیم. اون آقا بود با خانمش، دخترش که خانم نقابت بود با آقای نقابت که شوهرش بود که اونم وکیل مجلس بود، من و عمو رفتیم اونجا، از اونجا بریم مجلس. اتفاقا همجور که وارد می‌شدیم، مرحوم عباس مسعودی که مدیر روزنامه اطلاعات بود همون جلو بود، خودش یه عکس انداخت، بعد همون عکس من فردا تو روزنامه اطلاعات دیدم، از اولین کسانی که چادر برداشته بودن اون روز وارد مجلس میشد. اون روزم خیلی جالب بود، این خانمای نماینده ها که اومدن خیلی مختلف بودن، بعضیا خوب خوب و اینا می اومدن خودشون اداره میکردن، بعضیا براشون خیلی ناراحت بود. یه وقت دیدم عمو جانم به من گفتش که مری جان برو اون اتاق رسیدگی بکن ببین چیه. میگن خانم آسد کاظم حالش به هم خورد. آبی چرا؟ خانم آسد کاظم یزدی نتونسته بود تحمل بکنه تو این جمعیت، می حالش بد شده دو برد دادن اون اتاق، نمیدونم گلاب بهش میزنن از این چیزا. منم با بچه رو کاری از دستم بر نمیاد، هیچی یه نگاه کردیم دیدیم نه فوری هم عیبی نداره و برگشتیم گزارشته. این یکی از خاطرات چادر برداری. بعد من هم مدرسه امریکایی که رفتم میستونیتل تشکر میکرد دخترها رو که دیگه شروع بکنیم چادراتون برداریم کلا بذارین و اینها، اون میخواد چه کنه این و اینها. اون وقت خب میدونید دختران مدرسه هم غالبا نگاه میکنن که کی اول ور میداره. یکی دو بار میستونیتل به من گفتش که نمیخواییم شما چادراتون برداریم. حالا اون موقع گفتم چرا، من خیال دارم. اون موقع ما خیال می‌کردیم سربرنه نمیشه رفت تو کوچه، حتما مقید بودیم چادر که برمی‌داریم باید کلا بذاریم. گفتم کلا سفارش دادم، کلام که حاضر شد چادرم برمی‌دارم. هیچی، یه روز قرار گذاشتیم من و جباره هر دومون با کلا اومدیم. بعد یکی دیگه از همکلاسیامون
تو خیابون اذیتو نمی‌کردن؟
نه هیچ. و یکی از همکلاسیا روز بعدش با کلا اومد، گفت من دیروز رفتم به پدرم گفتم حمیده دیبا بود دختره نازم دوله. خب من هم به پدرم بودم، پس من دیگه کی باید چادرم بردارم؟ دختر مشکاتولو و دختر فرمو فرمو چادرشون رو برداشت، گفت خیلی خوب تو هم بردار دیگه. یواش یواش همه دخترهای دیگه هم آمدن بدون چادر.
پس یه چیزو گفته بودم ولی مجلسو که من با همون رفتم.
اون وقت یواش یواش مقدمات این رو فراهم کردن با همکاری وزارت معارف اون زمان که دیگه این کار رو رسمیت بدن و قرار شد که رضا شاه با خانواده خودش یه روز بی چادر بیان و خیلی فرصت خوبی رو انتخاب کردن. دانشسرای عالی و مقدماتی تازه ساخته شده بود و لازم بود افتتاح بشه. دخترای دانشسرا هم قرار بود که دیپلم بگیرن، دیپلماشون داده بشه. اون روز اونا رو جمع کردن و رضا شاه هم با زنش و دختراش اون روز بی چادر آمدند و عده زیادی هم دختر و پیشاهنگ و اینا هم اون روز صف بسته بودن. همه دیگه مقدار پیشاهنگ هم اون زمان داشتیم، دخترای پیشاهنگ داشتیم، اونا هم صف بسته بودن. و که اون روز رضا شاه رفت و در واقع رسما اون روز که 17 دی بود در واقع روز چادر برداری اعلام شد که پشت سرش هم دیگه بیشتر و در تمام شهرستان های عکسایی که تو روزنامه ها اون زمان می آمد از همین مراسمی که زنا بی چادر اومدن بعضیش خیلی جالب بود. نه من در عباس بود کجا بود یه جای دور افتادی، خب می بایستی آقایون ادارات با خانماشون بیان، خب اونجا هم شاید چادر کلای زنونه پیدا نمی شد، بعضی از خانمها با شاخهای مردونه رفته بودن تو اون عکس ها دیده می شد. خیلی عکس های جالبی اون وقتا.
ببخشید خانم درچه، شما اینجور که میفرمایید مثل اینکه قبل از اینکه خب این بی‌حجابی رسما اعلام بشه که بذارن با خانواده خودش بیاد، مثل که مردم که یک کم کم شروع کردن خداشون
بله
حجاب بکنن.
حالا یه چیز به شما بگم، اینی که وزارت خونه ها دعوت میکردن و مجلس دعوت میکرد و اینا البته به اشاره دولت، ولی حتی چند سال قبل از اون خانواده هایی بودن که اول توی خود خانواده زن و مرد با هم معاشرت میکردن، بعدم یواش یواش بیچادر میامدن خیابون.
و خیابون هیچ مزاحمتی برشون
نه زیاد نه دیگه، اون زمانی بود که آخه من خودم یادم زمانی که من بچه بودم مثلا حتی تو درشکه یه زن و مرد نمیشد با هم بشینن، میگفتن این بده، چون مردم که نمیدونن که مثلا اینا زن شوهرن یا خواهر برادرن، خوب نیست که تو درشکه یه زن و مرد بشینه. ولی البته ما داستانایی هم داریم از اون خانم و اون خانواده هایی که میخواستن بیچادری رو به کرسی بنشونن، مثلا قرار میذاشتن یه باقی مثلا بیرون شهر روز جمعه جمع میشدن پیکنیک توری، خانواده ها زن و شوهر و یا خواهر و برادر یا پدر و دختر، قرارشون این بوده که هیچ مردی بدون زن هیچ زنی بدون مردش نباشه و اینا دوره هم جمع میشدن. یه دفعه این خیلی جلوتر از اینه، یه دفعه عراض لوباش را میندازن لابد بعضی همین آدم های متعصب و قدیمی و اینها به این فکر یه مش عرازل را میندازن که برن تو این باغ و اینا رو بزنن، کتک بزنن، اینا با چماق را افتاده بودن. یه جوونکی با دو چرخه از نواحی چیز دروازه یوسف آباد اینو میفهمه، خودشو میرسونه اونجا، میگه یه عده دارن میان که شماها رو بزنن. اینا فرار میکنن گوشه های باغ قایم میشن، از یه در دیگه باغ میرن، اینا که میرسن میبینن خبری نیست. یعنی این چیزا بوده.
بخشی شما فکر نمی کنید که اگر با اون فشار کشف حجاب نمی کردن بهتر؟
بله یه خود زیادی بود. البته ببینید اینا یه مسائلیست که سرش خیلی میشه بحث کرد. بعضی ها میگن که در کشورهای مثل ایران یه مقدار زور واسه این کارا لازم. از یه طرف ما خودمون میدونیم که باز در یه کشورهای مثل ایران وقتی دولت یه چیز رو اشاره میکنه خیلی اون کار میکنه، زیاد در مقابلش مقاومت نمی کنن. و حالا که دولت اشاره کرده بود و مردم هم این کار رو می کردن، دیگه اون کارهایی که یه خورده تو خیابون مثلا پاسبان چادر زنه رو می گرفته می کشیده پاره می کرد و اینا شاید واقعا نمی شد، بهتر بود. و ولی بعضی ها میگن که اون رأکسیونی که بعد شد که بعد از 1320 چادرها برگشت باز خاطر اون بود، بقیده من نبود. رأکسیون این بود که بعد از 1320 یه مش جلوی روحانیون و مذهبیون رو آزاد گذاشتن و اونا فوری اولین کاری که کردن تشویق چادر بود، چنانچه که این آخره آدم تو خیابون شارزاد تو خیابون تخت جمشید چادر رو چاخچور میدید آدم، برای اینکه در مقابل این مقاومتی که ماها میکردیم و میخواستیم همه رو تشویق بکنیم که هرچی بیشتر چادر نداشته باشن، تبلیغات فوق العاده شدیدی از اون میشد برای اینکه داشته باشن. خب ما میشناختیم کسانی که مثلا از خونهشون با چادر میمدن بیرون دم دانشگاه تا میکردن میذاشتن تو کیف میرفتن تو، برای اینکه از خونهشون جرئت نمیکردن بدون چادر بیان. خیلی خانواده ها هنوز و نه فقط هنوز بلکه مجددا تحت تأثیر این تبلیغاتی قرار گرفته بودن که در همین سالهای حتی اخیر بود دیگه، چون اینا دیگه حساب شده بود، این تبلیغات مثلا در 12 سال اخیر اینا حساب شده بود دیگه، مجاهدین بودن و فدایان و اسلام بودن و از این قبل.
فرمودید که دیپلم مهندسی امریکاییتون هم گرفتید؟
بله دیپلم مهندسی امریکایی رو گرفتم. به شما مثل که گفتم که زمزمه های نمیدارم خواستگار اومدن و شوهر کردن و اینا رو هم که من باهاش همه رو مخالفت میکردم و گاهی هم مادرم موقعش تخت میشد و اون تیکر رو برداشتیم و من تمام به فکر این بودم که یک ترتیبی بدیم که بریم. پدر بزرگ من که بعد از فوت پدرم قیم ما شده بود، با وجودی که خیلی مهربون بود، خیلی ما رو دوست داشت، ولی یه سختگیری های خاصی داشت. اولا یه مقدار که به دلیل عقاید خیلی عقب مونده تری که او داشت به نسبت نه فقط سنش، همینطور که گفتم در خانواده هدایت نسبت به دخترها خیلی محدودیت بیشتری قائل میشد و
میگفت
پدر بزرگ مادریم که خیلی وقت بود فوت کرد بود، اصلا من به نظرم یه سالم هم نبوده که اون فوت کرد بود. این پدر بزرگ مادریم بود که میگفتم خیلی هم خونشون میرفتم و خیلی منو دوست داشتن و به هم محبت میکردن همشون اینا و من خیلی بهشون مانوس بودم، ولی این سختگیریایی که او میکرد برای من و خواهرم غیر قابل قبول بود، چون ما 14-15 ساله شده بودیم هیچ کدوم از این حرفا رو نشنیده بودیم که حالا میشنیم این کار نکنین اون کار نکنین فلان اینها، و مخصوصا فرنگ رفتن رو به کلی زائد میدونست. یکی اینکه میگفت یه پول دور ریختنیه، من مسئولیت دارم، مال اینا رو نمیتونم بی خودی هدر بدم، بعدم میخواد چیکار کنه و اینها و میرن و دلشون نمیخواد برگردن و از این حرفا، و قبول نمیکرد. یه چند ماهی گذشت و اتفاقا یکی از پسرموهای من که یه دخترموی دیگه هم زنش بود یه ماموریتی گرفت از طرف دولت که بره به 3-4 کشور اروپایی سرکشی بکنه، به سفارت خونه ها یا بعضی حساب ها یا چی، و او خانمشم باهاش میرفت و اتفاقا یک خانم دیگه که دخترعمه نوعمه پدرم میشد و کسالت داشت اونم برای معالجه قرار شد که با اینا بره و این یه فرصت خوبی بود که منم با اینا برم. من و مامانم گفتم که باید من با اینا برم. مادر من دلش میخواست حالا که دیگه من برم، نه به عنوان اینکه دارم چندین سال بمونم تحصیل بکنم، ولی اقلا مثلا یه 6 ماهی برم یه اروپایی ببینم، یه گردشی بکنم، یه چیزی یاد بگیرم، یه خود زبون یاد بگیرم و اینا. شروع کرد که این فکر رو تقویت کنه. نه فقط خودش، به دایی من گفت، اون یکی دایی وسطی همون محمود خان هدایت، اونم خیلی پیش پدر بزرگم صحبت کرد و مادرم و اینها، بالاخره پدر بزرگ راضی کردن که من همراه اینا برم و همراه اینا برگردم، چون اونم برای اون خیلی مهم بود که من با کی میرم با کی میام، و قبول کرد که مثلا من برای 6 ماه برم اروپا. ما با اینا راه افتادی آمدیم از راه همون بندر پهلوی و با کشتی از روی بحر خزر رو باکو و از اونجا با ترن 3 شبانه روز تو ترن تا شپتوفکا و از راه لهستان و لندن. لندن اولین توقف اونا. من به هوای اینکه خب یه خود انگلیسی بلد بودم خیال داشتم برم لندن. حالا درستم هنوز در نظر خودم مجسم نداشتم کجا میرم چیکار میکنم. و حالا اجالتا منزل اولمون برلم بود، منم دلم میخواست برلم بمونم چون اون دوستم لوسا خانم اونجا بود. خبر دادیم و اینا آمدن و ما رو دیدن و اینا گفتن که تو اینجا بخود تو شرط و پانسیون و اینا میمونی چکار کنی بیا پیش ما. اینها تو دوتا خانواده بودن. در اون زمان ما در سفارت ایران یه آقای داشتیم، خدا رحمتش کنه، بسیار آدم دانشمند و فاضلی بود، دکتر رضا کاویانی. این اون موقع کنسول بود، چون خودش در آلمان تحصیل کرده بود و یه زن خیلی خوبی هم داشت از خانواده خوب تحصیل کرده و اینها.
ایرانی بود خانمش؟
ایران، نه خیلی
خانمش
آلمانی بود و این با خیلی از خانواده های آلمانی خوب آشنا بود. این به وسیله اینها خانواده های خوبی رو پیدا می کرد که این دخترها رو اونجا جا بدن. و این دوتا دوست من همای منصور و لوسای حمزوی اومدن که من رو ببینن، گفتن ما سعی میکنیم تو رو ببریم اونجا تو خونه پروفسور فون هنشتنگل که آقای منصور بود که خیلی خانواده خوبی بودن و این پروفسور دانشگاه فنی برلین بود، دو دخترش هم شوهر کرده بودن، یه خود اتاقای خونهشون آزاد شده بود، خانمش هم خیلی خانم خوبی بود و بعدش نمیدونم چون اینا مرفه بودن، قدیما هم انقدر مشکل نبود، مستخدم داشتن، یعنی آمدن یه نفر اضافه انقدر زحمت نبود برای خانم. اول که اینا اونجا میگن یه دوست ما آمده و اجازه بدین بیاد اینجا، پروفسور میگه نه ما میخوایم چیکار کنیم، بی خود اسباب زحمت خانم هم میشه و اینا. بعد اینا میگن خب حالا ما یه روز میخوایم دعوتش کنیم، میگه خیلی خوب میخوایم دعوت کنیم. گفت اینا ما رو دعوت کردن، یه روز رفتیم اونجا برای چای منزل اون پروفسور، خب منم آلمان انگلیسی اول بلد بودم و با هم صحبت کردیم و اینها و پشتیم آمد. وقتی که میاییم اینا از من بس که بعدشون نمیام، فردا صبح به هما میگن دوستتو میخوای بیاری اینجا، میتونی بیاری. یه چی فوری ترتیب میدن و یه اتاقم اونجا خالی بود، چون اتاق دوتا دختراشون که شاید بود، یکیشو هما داشت یکیشو بر من، ترتیب دا به من آقا در عقب من که پاشو بیا که درست شد و میاری اونجا. و اینا به من یواش یواش خوندن که تو میخوای بری لندن چیکار کنی، بمون همینجا پیش ما. من گفتم خب آره، من یه خود انگلیسی که من بلدم چیه، خب اینجا یاد میگیرم. به علاوه آلمان موندن یه مزیت فوق العاده اون موقع برای ما ایرانی ها داشت که رجیستر مارک میدادن. یعنی مارکی که اون موقع 7 ریال قیمتش بود به رجیستر مارک 4 ریال میدادن و این خودش یه مزیتی بود، چون من خودم میدونستم همچین پول زیادی ندارم. پدر بزرگ من به این آسونی ها مثلا راضی نمیشه که یه چیزی از منو بفروشن مثلا برام بفرستن، و این خودش یه کمکیه برای اینکه من بتونم بیشتر بدم. یه قدر موندیم و یه خورده پیش همون خانم پروفسور آلمانی میخوندم و میگشتیم و موزه ها منو میبرد خیلی زیاد. واقعا من یه مقدار کلتور اروپایی رو من از اون خانم یاد گرفتم، منو به خیلی جاها میبرد، موزه میبردن، تئاتر میبردن، اپرا میبردن و اینها. و خب یه مقدارم با هما با هم دیگه بودیم و زمستون معلم چیز داشتم، یه چند جلسه هم یه معلم برام آوردن که گرامر رو اینا رو بهم یاد بده. 9 جلسه من جمعاً درس گرفتم از اون معلم، ولی خود اون خانم باش کتاب میخوندم. بعد یواش یواش تابستون شد و اینا فهمیدن که من شنا بلد نیستم، گفتن خب باید بری شنا یاد بگیری. گفتیم بله. و همون نزدیکی ما خونه اینا در یه جای خیلی زیبایی بود بیرون شهر برلین، مثلا اینجاها که یه لاغ و اینجاها بانلیو مثلا، و خودشون یه ویلا داشتن اسمش نیکولازه. اون وقت ما نزدیک بودیم به وانزه. وانزه هم یه دریاچه بود که در واقع گردشگاه برلین بود و به خصوص برای شنا مردم می اومدن اونجا، یک ساحل خیلی خوبی براش درست کرده بودن. و ما می رفتیم اونجا، هم معلم گرفته بودم من که شنا یاد بگیرم، همینیم که خب شنا می کردیم. اون اطراف ما چند تا خانواده بودن که از جوانای ایرانی اونجا بودن، چند تا پسر بودن، مثلا همین برادر لوسا خانم جواد همزبی اونجا بود، امیر اصلان افشار اونجا بود با جواد با هم توی خونه بودن، دوست تا پسر دیود از پسر نیکپور، پسر چیز وکیلی اینا. اما گاهی هم اینا رو میدیدیم وقتی میرفتیم بگردیم یا میرفتیم یه دریاچه بود اون نزدیکی، قایق سواری میکردیم، پارو میزدیم، پارو زنی میکردیم. گاهی این پسرها شیطونی میکردن. من از همه اینا بزرگتر بودم، حالا کما این که مثلا از بعضیشون 10 روز بزرگتر بودم، ولی از همه اینا بزرگتر بودم. و نیست که اصلا هم یه مقدار خانم بزرگتر بودم، خیلی به اینا امر و نهی میکردم. اینا گاهی میخواستن سر به سر من بزن، مثلا رد میشدن میگفتن زنگ زدیم خونه یکی رو، من گفتم آخه این کار بده نکنیم، میام بیرون میبینن ما رو میشناسن، چون ما انگشت شمار بودیم اونجا دیگه، ما چند تا ایرانی. یه روز از این کنار دریاچه می اومدیم، یکشون گفت زنگ زدیم، اون یکی گفت چرا زدی، حال دروغی میگفتن به هم دیگه. من باز بعدم اومد گفتم این چه کاری شما ها میکنین، گفتم پس اقلا بودویم بریم که اگه بیان بیرون نبینن که ما بودیم. تا اومدیم بودویم، من دامن تنم تنگ بود، خوردم زمین. اینم یکی از خاطرات کارهای بچه گونه اون زمان. به هر حال واقعا یه دوران خیلی خوبی بود، اون دورانی که من در نیکولاسه پیش خانواده همشتنگل بودم، حدود یه 9 ماهی اونجا بود. ها اون وقت من اول قرار بوده که به عنوان 6 ماه برم. بعد از دو ماه که اونجا بودم شروع کردم به نام نویسی، که این خیلی کم ها من بخوام زبان یاد بگیرم در 6 ماه چیزی نمیشه، بخوام هر کار دیگه یاد بگیرم چیزی نمیشه. به علاوه رجیستر مارک رو همین جوری که نمیدادن، در صورتی میدادن که آدم اسم نویسی بکنه. یه جا یک مدرسه هست در برلن، خیلی قدیمیه، شاید هنوزم هست، لابد هست، دلیل نداره که نباشه، به نام لته هاوس. این یه خانمی به نام لته اینو درست کرده که انواع حرفه ها رو اونجا یاد میدن به دخترها، و این خیلی جالبه. دوره های کوتاه‌تر و بلندتر، هر کسی میخواد خیاطی، آشپزی، نمیدونم بچه داری، امثال اینا، همه چیزو میشد یاد گرفت. من تصمیم گرفتم که برم اونجا اسنویسی بکنم برای خیاطی برش و این چیزا. هم یه خود کمک میشه به آلمانی یاد گرفتن، هم بالاخره یه کاری زیاد میگیرم، هم میتونم تصدیق مدرسه رو بفرستم که برام رجیستر مارک بفرست. بله، نوشتم که من این اسنویسی رو هم کردم و اینا، و حالی که رجیستر مارک هم میفرستید ارزون تر میشه. به هر حال به عناوین مختلف نوشتم و راضی کردم که 6 ماه دیگه هم بمونه. مادر بزرگم به من نوشت که چون خیلی من دوست داشته، همیشه از من تعریف میکرد، گفت آره قربون دخترم برم، چنون با قوت و دلیل و اینا نوشتی که پدر بزرگ راضی شد که تو 6 ماه دیگه بمون. در نتیجه تصمیم گرفتم که دیگه حالا خودم رو آماده کنم برای ورود به دانشگاه. اونجایی که ما بودیم بیرون شهر بود و دور بود، آماده شدش سخت بود، دادم در روز یک آلمه همش تو راه بود. قرار شد که بیام یه جا تو شهر که از دانشگاه دور نباشه منزل کنم. همون خانم همشتنگر خیلی مهربونی کرد. خب من که الان نیست برم کجا رو پیدا بکنم. آمد و از خود دانشگاه یه آدرس های گرفت و رفت و چندین جا رو با همدیگه رفتیم و دیدیم و یه پانسیون خیلی خوبی پیدا کردیم. پانسیون دخترها بود. دخترهایی در اینجا بودن که یا کار میکردن یا دانشگاه میرفتن. و دو تا خانم بودن اینجا رو اداره میکردن، دختر عمه و دختر دایی بودن، خیلی خانمای خوب و برازنده بودن و خیلی هم با هم دوست شدیم که بعدا هم تا سالها با هم دوست بودیم. یکشون گمون میکنم هنوز زنده است، گاهی به هم دیگه کاغذ می‌نویسه. من اومدم تو این پانسیون که دیگه تو شهر باشم، و البته آمدن اینجا باعث شد که به سرعت آلمانیم پیش اومد، چون اونجا همش من هما با هم فارسی حرف می‌زدیم، هی دعوامو می‌کردن، میگفتن فارسی حرف نزن، خب باز نمی‌شد با هم فارسی حرف بزنیم. و یه 3 ماهی من توی این پانسیون. اینجا یک تحول پر اشکالی پیش اومد. در من یه ماه یمانی بود من تو این پانسیون بودم، یعنی تقریبا ماه دهمی بود که من در آلمان بودم. مادرم کاغذ نوشت که من میخوام که تو بیای. کسی که خودش خیلی کوشش کرده بود که من برم و بمونم، برای اینی که براش سخت بود اداره همه چیز زندگی، و مخصوصا کلنجار رفتن با پدر خودش، یه سختگیری های زیادی
بود. خونه
نه خیر، خونه خودمون بود. خونه خودمون بودیم، ولی خب نظارت همه چیز زندگیمون با پدر بزرگ. و مثلا یه سختگیری هایی که از لحاظ مخارج و اینا میکرد، به دلیل اینی که سهم برادر من داخل بود با همه، و برخاطر اینی که یه احساس مسئولیتی میکرد که مال صغیر یه وقت کم و زیاد نشه، و در نتیجه خیلی خرجا میفتد گردن من و خواهرم. خیلی جاها رو که پدر بزرگم قبول نمیکرد از بابت برادرم، مجبور بودن تقسیم کنن روی من و خواهرم. بله، مامانم به من نوشت که من تو رو لازم دارم، باید بیای. از این طرفم من حالا 18 سالم تموم شده بود و پیش خودم فکر کردم دیگه حالا من رشید شدم، میتونم برم و خیلی چیزا رو اختیار شده دست خودم بگیرم و در نتیجه میتونم برم و برگردم. من با این فکر گفتم میرم که برگردم. ضمناً اینم به شما بگم، اینی که مادرم انقدر به من اتکا داشت، مثلا موقعی که پدرم فوت کرد من 15 سالم بود، ولی اشخاص وقتی که میخواستن به مادرم تسلیت بگن میگفتن خوب الحمدلله شما یه دختری مثل میری خانم داری. اینطوری من از سنم جلوتر بودم و کمک بودم به خیلی از کار. پدرم هم گفتم به خیلی کارا منو مداخله میداد. یه وقتی میگفتم که من در واقع معاون داخلی شما هستم، اسم من شده بود معاون داخلی، چون که خیلی کارا رو به من رجوع می‌داد. من دیدم خب باید برم دیگه، نمیتونم وقتی که مادرم میگه من تو رو لازم دارم نیام. دستم جمع کردم و دیگه همه دوستانم هم متاسف بودن، گفتم من میرم و برمیگردم که بیام وارد دانشگاه بشم. و آمدیم دیگه. بعد درست بعد از یه سال که بودم برگشتم اومدم تهران، و البته اونجوری که خودم خیال میکردم دیگه حالا رشید شدم و میتونم همه کار رو خودم به دست بگیرم نبود. دیدم پدر بزرگ که هنوز به همه کار نظارت میکنه و اینها، و بازم اجازه این کار رو بکنه اون کار نکنه، خب بهم نمیشد دیگه، به احترام اون نمیشد که واقعا خیلی هم دوستش داشتم. ما اون وقت کاری که کردیم ارثمون رو تقسیم کردیم. من اینم اینجا به شما بگم، ما تمول زیادی نداشتیم، ولی خب دستمون به اصطلاح به دهنمون میرسید، میتونستیم یه زندگی عادی بکنیم. یا پدرم هم آدم صرفه‌جویی نبود، ولی ولخرج بی خودی هم نبود، چون همه برادراش ولخرج بودن. مباهاتش این بود که میگفت اون چیزی که از پدر مادرش بهش رسیده تا آخر نگه داشته، نفله نکرد، ولی زیاد هم نکرده بود. مثلا با حقوق که دولتی که میگرفت ما یه زندگی نسبتا مرفعی داشتیم. اون وقتا هم لوکس و تجمل این چیزا نبود، زندگی ها ساده بود، خوراکیایی که از خارج وارد بشه نبود. همطور که براتون گفتم اتومبیل و بیابرو و اینجور چیزا نبود و یه معاشرت های خیلی ساده و سلامتی توی خانواده ها بود و پدر منم اهل تجمل و اینا نبود. مثلا من هرچی فکر کنم تو خونه ما هیچ چیزای فوق‌العاده‌ای نبود. خب عادی مثلا فرض کن چهار تیکه فرش تو خونه بر بود، یا اینه که مثلا تک و توک یه چیزایی بود که مثلا مال پدر بزرگ و اینها بود. و چون که مادرش خیلی متمول بوده ولی خیلیشو در زندگی خودش هدر داده بوده، بعدم که به بچه هاش رسیده بود خب یه مستقلات یه چیزایی داشت، تو بازار مستقلات داشتن. که
مادر کچم قاجار بود؟ مادر پدرتون؟
نه خیر، مادر بزرگ من از طرف مادری شازده بود، از طرف پدری نبود. و مادر بزرگ من اول شوهر دیگه داشته و اون شوهرش مرده بوده و بعد داستان بامزهی بوده برای اون زمان. در بزرگ منم خیلی جوان بوده، از کرمانشاه برادرهای دیگه بیرونش کرده بودن، چون بعد از فوت عماد دوله چیز نمیدونم این یه چیزی گفته بوده که نارسدالدین‌شاه میفهمیده که چه چیزا تو ارث عماد دوله بوده و برادرهای دیگه بهش اعتراض کردن. چون درسته که ناصرالدین‌شاه نمیگفته که به من بدین، ولی رسم این بوده که وقتی که شاه فهمید که اینا چی دارن باید یه چیزشو به اون بدن. این برادرهایی میذارن از کرمانشاه بیرون میکنن.